أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خلاصه ای از مباحث جلسات گذشته رو اینجا فهرست کردیم. نکته اول این بود که ما در روایات دلالتی بر نهی از تصدی قضات اهل سنت برای خودشون یا تصدی قضات اهل کتاب برای خودشون نداشتیم. نهایت امر این بود که ما در کلمه رجل منا یا من کان منکم بفهمیم که در جامعه شیعه باید قاضی شیعه نصب بشه. اینو میفهمیم. ولی این که در جامعه شیعه قاضی شیعه نصب بشه، مثلا برای اهل سنت یک قاضی اهل سنت نصب بشه، آیا اشکال داره یا نه؟ عرض کردیم که روایت نسبت بهش ساکت هست به دلیل تقابلی که با لأنه اخذ به حکم طاغوت داره. در روایت عمر ابن حنظله که داشتیم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، گفتیم مثلا این عبارت ها در مقابل قضاوت کسی که قائل به عقیده اهل سنت هست نیستش، بلکه در مقابل اون افرادی هست که در حکومت ظالم دارای منصب هستند. ولذا حضرت در ادامه فرمودن لأنه اخذ به حکم طاغوت، یعنی نهی از تصدی قضاوت اهل سنت رو از اون جهت دانستند که اخذ به حکم طاغوت شده. بنابراین ما از روایات این دو چیز میفهمیم، یکی این که برای جامعه شیعه باید قاضی شیعه نصب بشه، و یکی هم این که به حکم قضاتی که حاکمان جبار نصب کردن نمیشه اخذ کرد. این دوتا رو میفهمیم، یکی در جهت ایجاب، یکی در جهت سلب. ولی این که در جامعه اهل سنت یک قاضی اهل سنتی در حکومت عادلهی مثل جمهوری اسلامی نصب بشه، اما از این روایت ساکته. سلبن و ایجابن احتمالاتش که بررسی کردیم گفتیم این روایت نسبت به ساکت است. نکته اخیر این بود که اگر بگیم که قضاوت یک منصب شرعی است و احتیاج به نصب داره، و همین که ما دلیلی پیدا نکردیم برای نصب قضاوت اهل سنت در جامعه اهل سنت در حکومت عادله، همین که دلیل پیدا نکردیم میشه دلیل عدم، و در نتیجه مجرد این که ما دلیل نداریم کافیست برای اینکه نتونیم قضاوت اهل سنت رو برای جامعه اهل سنت در حکومت عادله نصب کنیم. ولی در مقابل این یه احتمالی دادیم، و اون احتمال اینه که قضاوت منصب شرعی نباشه بلکه یک منصب عقلایی باشه. قضاوت مثل امیر لشکره، امیر لشکر یک منصب شرعی نیست. امامت جماعت یک منصب شرعیه، امامت جمعه یک منصب شرعیه. یعنی اگر شرع نباشه و نصب شرعی نباشه، هیچکی امام جماعت نمیشه، هیچکی امام جمعه نمیشه. یعنی این منصب رو خداوند متعال قرار داده، و خب طبیعتاً طبق یه ضوابطی هم حالا یا نصب میشه یا قرار داده میشه. به نصبش کار نداره، به منصبش کار داره. امامت جماعت، امامت جمعه، اینا مناصب شرعی. اما امیر لشکر منصب شرعی نیست. در هر حکومت عقلایی که لشکری دارند و خدمی دارند و حشمی دارند، یا امیر لشکر هم هست و حاکم میاد منصب امیر لشکر. حالا سوال اینه آیا قاضی بودن یک منصب شرعیه مثل امام جماعت، یا یه منصب عقلاییه مثل امیر لشکر؟ در این احتمال ما احتمال زیاد میدیم که نه، قضاوت یک منصب شرعی نیست، یک منصب عقلایی هست. بنابراین باید ببینیم که لوازم دلیل عقلایی چیه و به همون عمل کنیم. حالا اینجا انشالله بیشتر توضیح خواهیم داد. همین بحث ما امروز راجع به همین دلیل عقلایی. نکته بعد اینه که اگر قائل به جواز قضاوت غیر شیعه شدیم، قائل نیستیم که اهل سنت میتوانند به قیاس استحسان و اصول مذهب خودشون قضاوت کنن. حتما باید بر اصول مذهب حکومت عادله قضاوت کنن، و حق استفاده از قیاس و استحسان و اصول دیگه ندارن. اولا آیین دادرسی ما رو باید رعایت کنن. این آیین دادرسی بر طبق مکتب شیعه نوشته شده، و اونا هم باید بر همین تمسک بکنن، قاعدتا هم بر همین تمسک میکنن و از قیاس و استحسان مجاز نیستن استفاده کنن. این که از قیاس و استحسان چرا مجاز نیستن استفاده کنن به دلیل روایاتی است که از این روش ها نهی شده در لسان ائمه، و اون روایات تخصیص میزنه این بنای عقلا رو، میگه حالا اگه بنای عقلایی هم باشه که اهل سنت برای اهل سنت در حکومت عادله بتونن قضاوت کنن، مسلما با قیاس استحسان نمیتوانن، بلکه باید به اصول مذهب شیعه قضاوت کنن که در آیین های دادرسی منعکس شده. ولی آیین دادرسی شیعه است، آیین دادرسی که ما نوشتیم و به طبق قانون قضاوت کنن، نمیتونن طبق همچی هرچی دلشون بخواد بذارن. الان قاضی شیعه هم نمیتونه هرچی دلش بخواد بذارن. نه، احکامشون رو بحث میکنیم که آیا احکام ارث رو باید قاضی طبق اهل سنت قضاوت کنه یا طبق اهل شیعه. اینجا داره میگیم روش های استنباطی که مورد نهی قرار گرفته، از اون روش ها نباید استفاده کنیم.
شاید این باشه که تو احکامشون اگر احکامی هست بر اساس قیاس و استحسان
به اونا نمیتونه اخص کنه، به اونا نمیتونه اخص کنه اگه خلاف مذهب. یا وقت میبینی ما هم به روش های دیگه بر همون حکم دلیل داریم، یعنی اونا به قیاس و استحسان تمسک کردن به نتیجه آل رسیدن، ما هم به روایت خودمون تمسک کردیم باز به نتیجه آ رسیدیم. اونجا اشکال نداره، شما نتیجه آ رو میگیرید حکم میکنید به آ، اشکال نداره. ولی اگر داری خلاف رویه آیین‌های دادرسی احکام تثبیت شده با قیاس استحسان حکم میکنید،
احکام شرعیشون رسیدید بر اساس مثلا فرض بگیرید یه حکم ارثی در میان اونها بر اساس قیاس استحسان به یه نتیجه رسیدن،
خب میدونن همون
موضوع
ارث همون حکم
اینجا بگیم اونها به فتوای خودشون هم ندارن عمل کنن.
حالا اینو بحث میکنیم، باید این ببینیم اینجا در بند سوم گفتم باید لوازم دلیل عقلایی رو مشاهده کنیم که آیا اون دلیل عقلایی که داره تجویز میکنه، اگه تجویز کنه، رو ببینیم تجویز میکنه، اگه تجویز میکنه اهل سنت برای اهل سنت میتونن قضاوت کنن، گستره دلالتش اینه که به احکام خودشون یا به احکام ما.
پس قاعده الزامتون استفاده کنیم، یعنی الزام بشن به قانون
خود. چرا حالا بعضی هم گفتن به قاعده الزام میرسیم، این بحث حالا برسیم. نکته دیگری این هستش که اگه دلیل اثبات قضاوت اهل سنت یا اهل کتاب برای خودشون بنا عقلا و عدم رد اشاره باشه، عرض کردیم که این قضات باید به احکام حکومت عادله بکنن، یعنی طبق آیین دادرسی حاکم باید حکم بکنن، نمیتونن مطابق با آراء دین و مذهب خودشون حکم کنن، چون بنا عقلا قضاوت را از اختیارات حاکم میدونه و حاکمان قضات رو ملزم میکنن که به احکام حکومت خودشون عمل کنن. این حالا بریم ببینیم اصلا بنای عقلا چیه، چجوری دلالت میکنه بر اینکه اهل سنت بر مذاق خودشون یا بر مذاق دیگران قضاوت رو بپذیرن یا نه. نکته تمرکز بنای عقلا، بحث بنای عقلا رو شروع میکنیم، این تمرکز بنای عقلا در بحث ما این هستش قضاوت امری عقلاییه نه یک منصب شرعی، و در اسلام تأسیس نشده. اینطور نیستش که تا کسی مسلمان نباشه، مثلا میگن که خب امام جماعت، خب اول باید مسلمان باشه بعد ببینیم حالا امام جماعت میشه باشه یا نشه. ولی کسی مسلمان نیست دیگه امام جماعت براش معنا نداره برای یه جامعه غیر مسلمان. اما قضاوت اینجور نیست، قضاوت قبل از اسلام، بعد از اسلام، در جهان غیر اسلام، قبل از اسلام و بعد از اسلام یه منصب عقلاییه، مثل مثلا امیر لشکر میمونه، مثل سرپاسبان شهربانی میمونه. اینا به اینجور نبود که تو اسلام باشه، اسلامی باشه به این معنا که در جامعه اسلامی این منصب جعل شده باشه. قبل از اسلام، بعد از اسلام، در زمان جاهلیت، در بعد از اسلام، در حکومت‌های غیر اسلامی که با اسلام در جنگ بودن، همیشه منصبی به نام منصب قضاوت بوده. این نشون میده که این منصب یه منصب جعلی اسلامی نیست. اگه یادتون باشه در آیه شریفه که گفتیم یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل، اونجا گفتیم فاحکم امر به حکومت حالا یا دلالت بر لزوم یا جواز میکنه، حداقل اونجا گفتیم که از این نشون داده میشه که این منصب عرض کنم حضور شما که تابع نبوت، گفتیم که قضاوت اساساً و حقیقتاً مال خداونده، حکم مال خداونده، خداوند این قضاوت و حکم را به انبیا و اولیاء خودش واسپاری کرده و از طریق انبیا و اولیاء هم به مجتهدان واسپاری شد. ولی در اینجا داریم میگیم که نه، قضاوت اصلا منصبی نیست که از طرق الهی جعل ثانی شده باشه. جلسه گذشته توضیح دادم، گفتم آن چی که جعل الهی شده منصب ولایته، یعنی بر امام، بر پیامبر، پیامبر و امام نصب میشه به عنوان ولی، ولی جامعه خودش. از طرف کی؟ از طرف خداوند. چون ولایت اساساً مال خداونده، خداوند پیامبر خودش رو به عنوان ولی خودش در روی زمین جعل. بعد که ولی رو جعل کرد دیگه هر اغلا، ولی یعنی چی؟ یعنی رئیس قوم، یعنی حاکم. بعد ببینیم اغلا برای این حاکم چه مناسب تبعی قائل هستن. بعد اغلا میگن آقا این که ولیه میتونه امیر لشکر بذاره، این که ولیه میتونه شهردار بذاره، این که ولیه میتونه قاضی بذاره. بنابراین اگر حضرت داوود علیه السلام از ناحیه خداوند به عنوان نبی جعل شد و قرار داده شد به جعل عرض کنم حضور شما الهی، دیگه لازم نیست خداوند یه جعل دیگه هم برای حضرت داوود انجام بده و او رو قاضی قرار بده. و همون جعل اولی که نبی شده، اوغلا دیگه لوازمشو میگیرن، میگن خیلی خوب اگر این آقا ولی ماست پس این باید قاضی تعیین کنه، باید امیر لشکر تعیین کنه و شهردار شهر تعیین کنه و قص الهازا. بنابراین میخوام عرض بکنیم، بنابراین مبنا او استدلالی که قبلا کردیم باید استدراکی بکنیم، بگیم یا داوود انا جعلنا کفل از انا جعلنا که خلیفتن فل از فحکم بین الناس، دوتا جعل نیست، یه جعله. چیکار کرده خداوند؟ خداوند حضرت داوود خلیفه قرار داد. آیا خداوند حضرت داوود هم قاضی قرار داده؟ نه دیگه، وقتی خلیفه قرار داد اونا لوازم عقلیشه و غلایشه دیگه، خداوند لازم نیست دوباره که ما جعل الله المشمشت مشمشه بل اوجده ها. همین که شما صفت خلیفه گری، خلیفه بودن الهی را بر روی زمین برای فردی ثابت کردید، دیگه مناسب تبعیش هم دنبالش میاد و احتیاج به جعل ثانی نداره. خب این تفسیر جدیدی از آیه است که قبلا این تفسیر رو نکرده بودیم. قبلا گفته بود که منصب قضاوت هم یه منصبی است که از ناحیه خداوند به پیامبرش داده میشه. این حرف هم درسته هم غلطه. اگر درسته به این معنا که وقتی خلیفه شد به تبع منصب قضاوت هم برای چی ثابت میشه، غلطه به این معنا که نه دیگه، دو تا جعل نکرده خداوند، به طوری که یه انبیایی داشته باشیم که ولی باشن و قاضی نباشن. نه دیگه، کسی که خداوند خلیفه خودش بر روی زمین قرار داد، ولی خودش قرار داد، به تبع نمیشه. خب پس بنابراین همین توضیحات داریم که بگیم نسل قاضی در هر جامعه نیازمند تشریع نیست، بلکه اوغلا همونطور که بسیاری از تعاملات اجتماعی خودشون شکل میدن بر حاکم و والی خودشون فرض میدونن که یا خودش قضاوت رو به عهده بگیره یا یه قاضی تعیین کنه که رفع خصومات کنه. این یک جوری
چیز نکرده، قبول نکردن. آیا اینجا نسل شرعی نباید بکنه مثلا؟
یعنی چی قبول نکردن؟
من رهبر گفتم نمیخوام قاضی باشم، کسی هر کاری رو انجام بده
نمیتونه، نمیتونه بگه نمیخوام. اصل حکم الهیه، حکم الهی او رو ولایت داده، لازمش دیگه دنبالش میاد. یعنی خداوندی که این شخص رو ولی قرار داده حتما قاضی هم قرارش بده. نه اول ببینیم مثلا از کجا شروع میشه. آخه اینجا از شروعشه، مثلا میگه که بر کسی دیگه واجبه، یه کسی دیگه باید شروعش بکنه اون کار رو. ما میگیم قضاوت یه جایی باید شروع بشه، از کجا شروع میشه؟ از خداوند متعال شروع میشه که یه نفر خلیفه قرار داده. این حرفه. یه وقتی میگی نه، از خداوند متعال شروع میشه که بعد از اینکه یه نفر خلیفه قرار داد دوباره باید یه نفر دیگر هم قاضی قرار بده. ما میگه حرف دوم لازم نیست، اگر خداوند یه نفر خلیفه قرار داد کافیه برای اینکه قاضی قرارش بده. دیگه وقتی هم خلیفه قرار گرفت دیگه دست خودش نمیگه من قضاوت به من قضاوت ربطی نداره، برید خودتون ببینید چیکار میشه. میگه آقا شما حاکمی، شما ولی شما رئیسی، یه کارهایی بر عهده شماست. مثل میگه من رئیسم ولی من دیگه به لشکر کاری ندارم. خب نمیشه. کسی که ولیه، کسی که خلیفت الله بر روی زمینه، حتما به لشکر کار داره، حتما به شهربانی کار داره، حتما به عدالت کار داره. نمیشه به اینا کار نداره. اصلا لازمه ولایت و خلافت کار داشتن به اینه و لازمهش از خودش قابل انفکاک نیست. یعنی کسی که یه چیزی رو پذیرفت لوازمش هم پذیرفته. نمیشه شما یه چیزی رو بپذیری ولی لوازمش رو نپذیری. خب با این توضیحاتی که دادیم اینطور میشه که بنای عقلا چیه؟ معلومه بنای عقلا میبینیم در جامعه جوامع مختلف اوضاعات مختلفی رو برای رفع خصومات تعیین میکنن. ما در جوامع عقلایی مشاهده میکنیم که مثلا شما میگید قاضی شیعه رو گذاشتن توی دادگاه لاهه، قاضی یهودی رو هم گذاشتن، قاضی مسیحی رو هم گذاشتن. یعنی وقتی نسل قاضی میکنن به عقیدهش کاری ندارن که تو قائل به چه عقیده‌ای هستی. در جوامع عقلایی به توثیقش کار دارن، به عدالتش کار دارن، به امانتش کار دارن، به عقلش کار دارن، به درایتش، به رفع خصومتش کار دارن، به تسلطش و آیین دادرسی کار دارن، به اجتهاد و علمش کار دارن، به چیزا کار دارن در علم حقوق. ولی این که حالا تو عقیدت چیه؟ به این کار ندارن. این تو هر عقیده‌ای میخواد باشه. بلکه در بسیاری از جوامع تاریخی مشاهده شده که والیان عاقل و خلفای عاقل کسانی هستن که برای یه جامعه با یه مذهبی قاضی رو از خودشون انتخاب میکنن. یه آقا اینا مثلا یه چیزی بذار از خودشون انتخاب کنیم، هم حقوقشون رعایت شده، هم عرض کنم حضور شما که اختلافات نمیشه، نمیگن دارن بر ما تحکم میکنن. پذیرش ولایت و خلافت راحت تر میشه وقتی شما از بین خودشون افرادی رو برای قضاوت نصب کنید، تا اینکه بیا یک کسی که از مذهبشون نیست. از مثل میدونید چی میمونه؟ الان شما مثلا تو آذربایجان غربی میخوای یکی رو بکنی رئیس کل دادگستری. خب اگه زبان خودشو بلد باشه، ترکی بلد باشه، خیلی بهتر میشه نصبش کرد تا ما بریم یه کسی رو بیاریم که زبان ترکی بلد نیست. خب مثلا یه نفر میاد شکایت میخواد از یه قاضی بشه این رئیس کل بکنه، بعدم شروع میکنه ترکی حرف زدن، این آقا بگه که من ترکی بلد نیستم. خب این عملا اون عدالت و اون مسیری که ما میخواستیم بریم. بنابراین به نظر من بسیاری از دعاوی ممکنه از سبک زندگی ناشی بشه که اون سبک زندگی خیلی دخیله توی مذهب شخص. پس ما اگر یه قاضی که همون سبک زندگی رو داره، همون عقیده رو داره نصب کنیم، اینجا عقلایی تر عمل کردیم تو بریم از یه لسان دیگه. حالا تنظیر کردم به لسان شما، حالا در سبک زندگی هم همینه، در اختلافات هم همینه. بسیاری از اختلافات ناشی از سبک زندگی میشه که عقیده درش تأثیر داره. فرهنگ که بخشی فرهنگ توش تأثیر داره. شما چه جوری زندگی میکنی؟ شما در مثلا فرض بکنید که بانه چه جوری زندگی میکنید، در مریوان چه جوری زندگی میکنید، فرهنگی داره مریوان، بانه، سیستان، بخش سنی نشین یه فرهنگی دارن. خب کی با این فرهنگ آشناتره؟ کسی که زبان فرهنگ رو بدونه، دیانت فرهنگ رو بدونه. این دین و زبان دوتا مؤلفه مهم فرهنگ هستن. خب حالا کسی با یه فرهنگی یه جایی رفت، من حاکم عاقل خلیفت الله اگه بخوام یه قاضی براشون بذارم و نگاه میکنم میرم تو احکام شرعی هم هیچ منعی نیست، هیچ دلیلی نیست که منع بکنن این کار، بهتره که از فرهنگ خودشون اونجا بذارم تا رفع خصوماتشون مبتنی بر سبک زندگی خودشون حل بشه. البته چارچوب آیین دادرسی دارم، ضوابط دینی دارم، قواعد دینی دارم، اونا باید رعایت بشه. ولی اگه از خودشون باشه خیلی بهتره. حالا این سه اوزیق، این که حالا به احکام خودشون عمل کنی یا ما بعدا بحث کنیم، اجمالا فعلا داریم در این بحث کنیم که آیا میشه قاضی اهل سنت. گفتیم نه تنها میشه بلکه بنای عقلا که این کار بشه خیلی هم بهتره. حالا غیر از این که حالا امروزه یه بحثای حقوق بشری هم میکنن و عرض کنم حق شهروندی و بالاخره این که ما هم بالاخره سهم داریم در حاکمیت، حالا اونا من ورود به اون مباحث غربی نمیکنم، ولی بحث عقلایی داریم. میگیم آقا عقلا من این نمیبینن، بازم نمیگیم حتما اهل سنت برای اهل سنت، چنین چیزی نمیگیم. ما میگیم عقلا من این نمیبینن، بلکه مسیرشون برای اینکه هم از این مذهب هم از آن مذهب هم از آن مذهب برای جوامع مختلف نصب کردن، هم قبل از اسلام اینطور بوده هم بعد از اسلام اینطور بوده.
چاره
ما هرچی میگردیم یه دلیلی پیدا کنیم که بگه آقا یک اهل سنت رو به خاطر عقیدش نمیتونیم نصب کنیم، پیدا نکردیم. چرا پیدا کردیم که گفت یه اهل سنت رو به خاطر اینکه اعوان و ظلمه شده نمیتونی نصب کنی، اینو داریم، ولی این که یه اهل سنت به خاطر عقیدش نمیتونی نصب کنی، این چنین چیزی رو ما پیدا نکردیم. بنابراین این مجاز. خب توجه داشته باشید، هر جا که ما میگیم اهل سنت برای اهل سنت، اجازه نمیدیم اهل سنت برای شیعه. اهل سنت به خاطری که دلیل داریم که گفت که از وقتی بله، ولی این که این ویژگی داشته باشه حکومت جور، ما این ویژگی رو نمیفهمیم. حضرت فرمودن اگه شما ها شیعیان اختلاف کردید، برید از بین خودتون انتخاب کنید، برید از بین خودتون. یعنی اینجا دلیل داریم که حضرت امر فرمودن که اگر شماها تو جامعه شیعی عرض کنم حضور شما که اختلاف کردی، برید به خود به جامعه خودت به بازه. نه، ما این احتمال، این یه احتماله که حکومت جور باعث این امر شده، ما اینو نمیتونیم کشف کنیم. این لسان داره، ما یه لسان موجودی داریم که حضرت امر کرده که شما شیعیان وقتی اختلاف کردید برید به رجل منکم مراجعه کنید.
حالا اگه فرض بگیرید یه جایی مثلا
وگرنه میگفت مثلا رجل من الناس، چه اشکال داشت؟
الان فرض بگیریم یه جایی مثلا حکومتش هم جور نیست ولی شیعه هم نیست، قاضی بالاخره قاضی که تو محاکم اونا هست ممکنه مسیحی باشه ممکنه سنی باشه، شیعه هم برگرد پروندهش به همون
باشه. اون که یه بحث مراجعه داریم، یه بحث نصف داریم، شروع که بحث مراجعه.
احتمالش منتفی نیست، ولی من از لسان روایات احتمال زیادی میدم که ائمه علیهم السلام دارن میگن شیعیان به شیعه مراجعه کنن. یه خصوصیتی جامعه شیعه داره که باجش بازیش شیعه باشه. حالا اگر حکومت دست شیعیان نیست یه حرف دیگه ایست، اونا احکام حکومت‌های غیر شیعی ببینیم آیا اصلا میشه گفت عادل هستن؟ غیر شیعه عادله به نظر تو؟ مثلا ولی جنبلات بیاد بشه رئیس جمهور لبنان، میتونیم بگیم این حکومت حکومت عادل؟ این حکومت معلوم نیست چه حرف بشه. ما داریم الان در سطح جمهوری اسلامی صحبت میکنیم.
حالا اگه برای مبلغ که بگیم که اینا بر اساس قانون شیعه دارن بسن، یعنی الان در واقع قضات ما یه جور کارمندن، خودشون از خودشون اجتهاد نمیکنن.
حالا بحث اجتهاد یه بحث دیگه
است. نه الان اجتهاد ندارم، میخوام بگم دارن بر اساس قانون شیعه بسن به قول امام مدنی که مثلا فرعی شیعه امضا کرده.
خب حالا چی میخواد نتیجه
بگیره؟ خب در همین حکومت جمهوری اسلامی ما قاضی سنی بذاریم بر اساس این قانون هم باید انجام
بشه. هر دیگه. حالا ما خواهم بینیم دلیل برای این کار داریم یا نه؟ بدون دلیل که نمیشه.
خب این اون روایاتی که گفته رجل ملکون گفته کسی که احکام ما رو میشناسه.
درسته.
یعنی ملاک این احکام بشناسه بر اساس این بتونه حکم کنه.
بله احکام بشناسه، ولی اینکه آیا اهل سنت هم میتونه باشه اون موضوعش رجل منا بود؟ ما نمیتونیم موضوع توسعه بدیم، احتیاج به دلیل داریم.
نه تو هم رجل منا گفته که
بالاخره ببین بالاخره این روایات داره اهل سنت هم میگه یا نمیگه. اونجوری که میگه رجل منا، شما میخواین استفاده کنین من کانم منکم، این یعنی اهل سنت هم میگه خلاف ظاهره. بعد اقتناس دلیل کنی، استناد به دلیل کنه، اونم خیلی شفاف نیست این روایت، ما بتونیم یه دلیل مؤمن و مخصص پیدا کنیم. ما حضرت فرمودن که آقا اگه خودتون دعواتون شد برید پیش قضات شیعه، همینقدر یه چیزی قضیتون عرض کنم حضور شما که در حوزه قضیه‌ای هست، حکمی هست در حوزه جامعه شیعه
بر مبنای نسب. اگه ما
اما جامعه سنی چیه دیگه نمیدونم.
این بر مبنای نسب، اگه بر مبنای بنای عقلا باشه، بنای عقلا
همین رو داریم عرض می‌کنیم، بنای عقلا رو که داریم بحث می‌کنیم، خودمونم گفتیم اشکال نداره تا حالا.
نه شیعه سنی برای شیعه ها،
سنی برای شیعه داریم میگیم. روایت گفته اگه شما شیعیان اختلاف کردید برید پیش رجل منا، لسان داریم. در رابطه اهل سنت برای اهل سنت لسان نداریم، ولی شیعه برای شیعه لسان داریم. این لسان شما باید یه جوری حلش کنیم، بگیم خصوصیتی نداره. این خصوصیتی که نداره رو باید اثبات کنیم. ما میگیم اثبات نمیشه، حالا شما تأمل کنید تو عبارات ببینید اثبات میشه نمیشه. خب
آره. اما حالا اشاره
نیست. آره. و در این حال بگید سنی هم اشکال نداره، اینم خدشه داره. همونطور که نمیتونیم بگیم که ببین این داره میگه رجل منکم.
تخصیص بزنیم. یعنی خودش قضیت نداره. ما میخواییم بنا اولا بگید اشکالی نداره. که یه آدم سنی تر رو دستورات شیعه برای شیعه.
حالا ببینیم مثلا بنای اوغلا بذار بریم جلو ببینیم مثلا بنای اوغلا درست میشه. این بنا اولا مسئله ده. خب اگه درست شد وقت بنا اولا تخصیص
ما میخواد بنا اولا رو در واقع
آره بگیم یه قیدی وجود داره، یه قیدی ما میگیم
آره
آره آره حالا ما میگیم حالا ببینیم قیدی وجود داره،
یعنی به عبارت دیگه بنای اولا حتماً به اطلاقش
اطلاق نداره. آخه اشکال بنای اوغلا با ادله دیگه اینه که اشکال بنای اوغلا دارای لسانی نیست که شما به اطلاقش تمسک کنید. هر وقت شک بکنی باید به قدر متیقن اخذ بکنی، به خلاف جایی که لسان داره. ببین در این جامعه شیعه برای شیعه ما لسان داریم، متن داریم و در این متن احتمال میدیم که شیعه برای شیعه خصوصیت داشته باشه و خلافش هم دلیلی نداریم.
بنای اوغلا روی خود اطلاق اوغلا شرط نمیدونن اعتقاد به یک مذهبی دینی رو برای کتاب
اوغلا نمیدونن، ولی اسلام ممکنه اومده برای جامعه شیعه شیعه قرار داده.
پس ما مطمئنیم که این بنای اوغلا مرو اشاره،
نه در حد جامعه شیعه برای جامعه شیعه، نه بیشتر از اون. به رجل رجل منا که گفته اگه اختلاف کردید به رجل خودتون مراجعه. ببین ما یک سه شقی داریم، حالا عرض کنم یه حرف جایی بخوام بزنم. ببین ما سه شق داریم، یکیش این که جامعه شیعه برای جامعه شیعه قضاوت کنه، یکی این که جامعه اهل سنت برای جامعه اهل سنت قضاوت، یکی این که یک قاضی جابر یا ولی خلیفه جابر قضاوت کنه. این سه شق درسته، در روایات ما به این وسطی اشاره نشده تا حالا، ما اینو گفتیم، اما به دو چیز اشاره شده. یکی این که شما شیعیان باید از بین خودتون قاضی انتخاب کنید، یکی هم که به قاضی جابر خلیفه جابر مراجعه نکنید. این دوتا گفته شده، اما که اهل سنت برای اهل سنت چیکار کنید گفته نشده. حالا که گفته برای شما جامعه شیعه به شیعه مراجعه کنید، پس تمام بناعات اوغلا به این گفته قید میخوره. حتی صلاحیت برای قید هم داشته باشه کافیه، صلاحیت هم داشته باشه کافیه.
منکم رو به معنی شیعه بگیرید،
چون منکم رو منکم میخوره به اصحابنا دیگه،
منکم رو تعریف کرده ممکن
نه.
منکم یعنی در واقع من شماهایی که جابر نیستید.
نه در این تردید نکردیم که این جامعه شیعه رو در بر میگیره، در این تردید کردیم که شیعه بودن اون جامعه شیعه قیدی در مسئله هست یا نه، در این تردید کردیم، در این که منکم برمیگرده به جامعه شیعه که از خوابنا تردید نکردیم، در این که این طوری باشه که اون شق دومی که مذکور نیست رو بخواد نفی کنه، در این تردید کردیم.
مفهومش رو
بسازیم. آره گفتیم مفهوم بخوای بگیری نمیشه، ولی در دلالت خودش که مفهومش نه، خود دلالت مطابقش که این داره میگه برای جامعه شیعه باید قاضی شیعه بذارید، در این تردید نکردیم. اما اینکه این یعنی اینکه شما برای یه جامعه اهل سنت نمیتونی قاضی اهل سنت بذاری، در این درمید. حالا اینا هم همه احتمالات، بنابراین این هم میشیم. حالا ببینید مثلا ما در نکاح شیعیان، حالا اینا عرض کردم در نکاح شیعیان برای شیعه روایات اومده همه نکاح ها بر مبنای اوغلایی داره انجام میشه، لکل قوم نکاح. حالا در جامعه شیعه اومدن ائمه دو سه تا قید به این رویه اوغلایی زدن، اشکال نداره که شما برای جامعه شیعه یکی دو تا قید بزنیم، بگی آقا هر قاضی برای هر قاضی میتونیم جلب کنیم. بعد یهو نگاه میکنیم اینو روایت مقبوله عمر بن حنظله گفته نه برای جامعه شیعه باید شیعه باشه، کما اینکه گفته برای نکاح شیعه نکاح دائم شیعه باید نباید مثلا اهل مثلا کافر باشه. خب اینا قیودی است که اشکالی نداره که ما بتونیم از روایات استفاده کنیم اینجا بزنیم. خب چرا خطبه عقد شرط مذهب توش نشد؟ عرض کنم حضور شما که حالا باید دلیلش هم ببینیم، حالا من یه نگاهی هم باید بخونم، ولی در انعقاد عقود اوغلایی مذهب شرط نشد. شما که بیع نکاح اینا که امور اوغلایی هست، معاملات اوغلایی هست، لازم نیست که عاقدش حتما مذهب خاصی داشته باشه.
تو دین که شرط هست؟ تو نکاح
چی؟
تو نکاح دین که شرط هست؟ غیر مسلمی که نمیتونه عقد نکاح واسه کسی غیر مسلمی.
حالا باید دلیل شدید،
نمیدونم
من فکر میکنم لازم نیست، حالا
مگر باید دلیلش باشه. که سنی چون قصد انشاءش متمشی نمیشه.
حالا اون دلیل خارج از مذهبه. این بحث میگرد به قصد انشاء.
قصد انشاء از متمشی نمیشه.
حالا اون باید ادله شدید. حالا بذارید حالا. خب اگر این استدلالی که کردیم مقبول بشه، خب اهل کتاب هم برای اهل کتاب میتونه در جامعه اسلامی، یعنی یه زرتشتی بگیم آقا قاضی زرتشتی، اونم میتونه اگه این استدلالی که گفتیم تا الان درست باشه. اما حالا ببینیم درست هست یا نه. اشکال این استدلال اینه که بناء اوغلایی در صورتی حجیت داره که از ناحیه شارع رد نشده، تایید از ناحیه شارع تایید شده باشه. صرف این که یه بناعات اوغلایی هست، ما نمیتونیم اینو گردن شارع بذاریم بگیم شارع اینو گفته. باید شارع او رو تایید بکنه، ولی اون تایید به سکوتش باشه و عدم ردش باشه و عدم نفیش باشه. و این به اینه که در مرعا و منظر شارع یه اتفاقی افتاده، یه کسی یه کاری کرده، یا یه کسی یا یه جامعه یه کاری کرده، شارع ملاحظه کرد چیزی نگفته. از همین که چیزی نگفته گفت لوکانه لبانه، اگه قرار بود که مخالف باشه نظرش حتما میگو. و حیث ما بانه فما کنه، همین که چیزی نگفته پس معلوم میشه که شارع نظر خاصی نداره، همون رویه اوغلایی رو تعریف کرده. خب حالا ببینیم آیا چنین اتفاقی افتاده. خب اشکال اینه، چی بوده که یه حکومت عادلی در نزد ائمه تشکیل شده باشه تحت اشراف ولی فقیه، بعد ائمه بیان ببینن که این ولی فقیه اهل سنتی رو برای اهل سنت گذاشته، بعد نگاه کنن و سکوت کنن، بعد شما از سکوتش بخوای کشف کنی که پس معلوم شه تایید کرده. ما اصلا چنین شرایطی در عهد حضور ائمه نداشتیم که شما بخوای از سکوتشون تاییدش رو استنباط کنی. این اشکال در مسئله هست. اشکال دیگه، حالا اشکال دیگه این هستش که اصلا رد شده، کی گفته رد نشده؟ گفتیم قضاوت از شؤون چیه؟ از شؤون ولایته. ائمه این همه روایت دارن که آقا هیچ کی غیر ما نباید ولی باشه، یعنی لازمه که هیچ کی غیر ما هم نباید قاضی باشه. پس بنابراین همین که گفتن ولی من ما هستیم، یعنی قاضی هم ما هستیم، ما باید قاضی تعیین کنیم، بنابراین یک اهل سنت چجوری میتونه متصدی بشه؟ این اشکال اخیر رو میشه جواب داد به این که بله این منافاتی نداره که ولی ائمه باشن. اما حالا سوال میکنیم آیا اشکالی داره که امام علیه السلام با اینکه ولایت از آن خودشه به ملاحظه مصالحی یا اهل سنت و قاضی قرار بده برای جامعه اهل سنت یا حتی برای جامعه شیعه؟ حالا این احتمال، این چه اشکال داره؟ پس اینکه ائمه علیه السلام صاحب ولایتن، پس صاحب قضاوت هم هستن، این دلیل نمیشه که ائمه نتوانند یک اهل سنت رو برای قضاوت نصب بکنن. این کاملا منطبقه. و اتفاقا شما اگه گفتی که ولی فقیه باید حتما شیعه رو نصب بکنه، ولایت ائمه رو چیکار کردی؟ محدود کردی. باید این دلیل میخواد ولایت ائمه، ولایت مطلق، نه همه کار دلشون بخواد میتونن بکنن، هر کاری که مصلحت بدونن میتونن بکنن. یعنی چی؟ یعنی میتونن. ظاهرش اینه دیگه، اطلاق دلیل ولایت میگه اگه دلشون خواست یه سنی رو بذارن اهل سنت رو بذارن میتونن. من فکر میکنم حتی این میتونه دلیل لفظی باشه، باید بریم بررسی کنیم حالا توی جلسه ای. که اون اطلاق ادله ولایت فقیه میگه چی؟ یه ولی فقیه صاحب خود ما و مال و جان و مال و ناموس و همه چی مردمه. خب این نمیتونه بیاد یه قاضی اهل سنت برسه، حتما دلیل اطلاق دلیل ولایت فقیه اگه دلیل لفظی داشته باشه که داره، و همین عرض کنم حالا در جای خودش باید بحث کنیم، حتما دلالت میکنه برای اینکه امام اصل، امام معصوم میتواند اهل سنت رو برای جامعه اهل سنت به عنوان قاضی. پس صرف این که ما اینجور نیستش که نسب اهل سنت به عنوان قاضی منافات با دلیل ولایت داشته باشه، منافاتی نداره، این اشکال حل میشه. اما اشکال رد بمونه، متا قبل از اینکه اشکال رد رو بررسی کنیم، اینم که گفتیم، خب اشکال این شد که چجور میشه بنای اوغلای متأخر یا عدم واقع به تایید ائمه معصومی رسیده باشه. این تایید چی که اگه تایید نداشته باشه بناهات اوغلایی حجتی ذاتن. اینقدر بنای اوغلایی داریم، مثلا فرض بکنید بنای اوغلایی که ربا بدن، الان تو هر جامعه بری این بنای اوغلایی است، یا هم من بهت میدم اسکندش اینقدره. حالا ما میتونیم بگیم که این دلیل بر ائمه اومدن رد کردن، نفی کردن. خیلی از بناهات اوغلایی هستش که ائمه نپذیرفتن. بنابراین ما باید حتما تایید ائمه رو پای امضای ائمه رو، امضای شارع رو پای بنای اوغلا بذاریم. حکومت امضا کی بوده که اینطوری باشه؟ حالا ببینید شهید صدر در این باره مثل سکوت المعصوم ان موقف یواجهه یدل علی امضائه، اصل امضا رو داریم توضیح. میگه سکوت معصوم در برابر یک اتخاذ موضع که باش برخورد کرده دلالت بر این میکنه که او رو امضا کرده. یعنی اگه یک کاری کرد جلوی چشم حضرت، حضرتی چی نگو، معلومه که حضرت مخالف است. ول موقف و قد یکون و فردی، یا گاهی اوقات یه زیدی یه کاری میکنه. و کسی اما یتمثل فی سلوکن عام من یسمى ببناء الاخلا، گاهی اوقات یه فرد نیست، کل اوغلا دارن یه کاری میکنن، حضرتی چی نمیگه. و من هنا کانت سیرت الاغل کانت سیرت الاغلائیت دلیلا علی الحکم شرعی، به خاطر این دلیل حکم شرعیه، یعنی خودش ذاتن حکم شرعی نیست، دلیل بر حکم شرعی. ولیکن لا به ذاتها بل به اعتبار تقریر شارع لها و امضائه المکتشف من سکوت المعصوم و عدم رده، یا المکتشف که کشف می شود از سکوت معصوم و عدم ردش. این بنابراین ما برای بنای اوغلا احتیاج به امضای شارع داریم. خب حالا کون امضای شارع کی بوده که در محضر ائمه حکومت عادلهی اقامه شده باشه و در اون حکومت عادل اهل سنتی رو قاضی کرده باشن و امام هم در منظر و مسمع امام علیه السلام بوده و امام هم سکوت کرده، که حالا از این سکوتش بخوای امضا و تأییدش رو استنباط کنی؟ گفت شک کن فی شک. یعنی از اون حکومت عادل مقابل امام کو؟ حالا بود، حالا کو اون قاضی اهل سنت منصوبه در اون حکومت عادل؟ این هم یه سوال. کو اون سکوت امام؟ این هم یه سوال. اینا هیچ کدومش نیست. حضرت امام درباره سیره اوغلایی رجوع جاهل به عالم یه مطلبی گفتن، میتونیم در اینجا هم بگیم، تکرارش کنیم. اونجا یه سوالی شده که در رابطه با اصلا تقلید، که آیا این کار اوغلایی هست یا نه؟ میگن آره در زمان ما اوغلاییه که جاهل به عالم در همه علوم مراجعه میکنه. ما مهندسی بلد نیستیم، خونه میخوایم بسازیم میریم سراغ مهندس. طب بلد نیستیم، میخوام خودمون رو سالم کنیم میریم پیش طب. حالا دینم بلد نیستیم، میخوام دینو بفهمیم میریم پیش عالم دین. این میگه سیره اوغلاییه. بعد امام اشکال میکنه، میگه این سیره اوغلایی زمان معصوم نبوده، سیره اوغلایی جدیده. این جدیدیه رو شما چه جوری امضاات توش در میارید؟ حالا ببینیم. و ها هنا شک کن و هو ان ارتکاز الاوغلاء و بناءهم علی امرن انما یسیر و حجتن ازا امزاه و شاره و انما یکوی عدم و رد و یک شفاهن الامزا ازا کان بناهم علا عملن به مرعا و منظر من النبی اول ائمه علیه السلام که بناهم علا اصالت السفه و العمل به قول السقه و امثال ما مما کان بناهم العملی متصلن به زمان المعصومی. یه جای شکی به وجود میاد و اونی که ارتکاز اوغلا وقتی حجت میشه که شاره امزایش کنه و وقتی عدم رد و کشف کفایت میکنه و کشف از امضا میکنه، که اون عمل در مقابل چشمان پیامبر یا ائمه علیهم السلام باشه، مثل بنابر اصالت و صحه و عمل به قول صحه که در مقابل چشمانشون بوده، که بنای عملی متصل به زمان معصوم بوده. یعنی اصالت و صحه در زمان پیامبر امضا شده، عمل به قول ثقه در مقابل چشمان پیامبر، مقابل چشمان ائمه امضا شده و این میشه بهش توسل کرد. و اما اذا کان بناؤهم علا عمل فی موضوع مستحدثن لم یتصل به زمانهم فلا یمکن استکشاف و امضاء الشارع لمثلهی. اما اگر بنای اوغلا برای عملی در یه موضوع جدیدی باشه که متصل به زمان ائمه نمیشه، یعنی در زمان ائمه چنین اتفاقاتی نمی افتاده، خب شما نمیتونید کشف کنید امضای شاعر رو برای یه همچین کاری. و ما نحن فی من هذا القبیل، و این رجوع جاهل به عالم از همین قبیله. حالا توضیح میده، میگه فإن الفقه، حالا موضع خودشه، اسفه فی اعصارنا من العلوم النظریه التي لا تخص لا تقصر عن العلوم ریاضی و الفلسفی، کمتر از علوم ریاضی و فلسفی نیست. فی حین کان فی اعصار الائمه علیهم السلام من الامور ساذجه البسیطه. میگه فقه در زمان ائمه یه علم ساده ای بوده، بسیط. تو یکی روایت میخونده میگفتن خب همین فتوا همینه، اما امروز یه علم پیچیده ای شده، علم ساده ای نیست. امروزه که میگن رجوع جاهل به عالم، قبلا یه روایت میخوندن به همون عمل میکردن میرفت. بر رجوع الجاهل فی هذه الاعصار، در این زمان ما یه جاهلی بیاد به علما مراجعه کنه، هرچند فطریه، یه امر فطریه. ولا طریق لهم بها الا ذلک، هیچ راهی برای فهم دین ندارن مگر اینکه به علما مراجعه کنن. لکن هذا البنا ما لم یکن مشفوعا بالامضاء و هذا الارتكاز ما لم یسر ممضا من الشارع لا یجوز العمل علی طبقه. مادامی که این تا زمانی که این بنا نچسبیده بهش، بنای اغلا بهش نچسبیده باشه امضا و این ارتکاز از نای شارع امضا نشده باشه، نمیشه بر طبقش عمل کرد. بلا یکون حجتا بین العبد و المولا، بین عبد و مولا حجت نیست بنای اغلا. و مجرد و ارتکازیت رجوع کل زی صنعت الى اصحاب صنایع و کل جاهل الى عالم لا یوجب له حجیت اذا لم یتصل به زمان شارع حتی یک شفر امضا. اینم تکرار. خب بنابراین تا اینجا ما این بنای قلام به کارم نیمد، نمیتونیم کارش بکنیم. در چون
فرقی بیده بنای قلام در کار نیست، ما که میبینیم ردی از شارع اتفاق نیفتاده.
حالا میگیم بذار جواب همین، شاید شما هم همینو میخواهی بگیم، من میخواهم بگیم. دو تا جواب میخوام بدیم، دو تا جواب میخوام. حالا دو تا جواب میخوام. یکی در صغرا مناقشه میشه، در صغرای اشکال که میگی شارع رد نکرده، که میگی شارع رد نکرده. امام عصر علیه السلام الان در محضرشون هستین، برن بگن که آقا مثلا یه پیغامی به یه کسی بدن، بگن آقا شما این کار رو نکنید، کمان که از بعضی بزرگان بعضی از پیام ها اومده که آقا این کار بکنید یا این کار نکنید. خب یه پیامی بیاد که بگن این کار نکنید، چه اشکال داره؟ خب نیومدن بگن همین که نگفتن امام عصر، پس این که شما میگی متصل به زمان معصومی چرا نیست؟ همین امام عصر عجل الله تعالی فرجه مگه تشریف ندارن هستن، یه جوری یه پیغامی یه کسی بدن جلو دید. خب این حرفه که غلطه. اون دلیلی که موجب غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف شده، همون دلیل دلالت بر این میکنه که امام مجوزی برای حضور در صحنه تشریع هم ندارن. الان امام مجوزی برای حضور در صحنه معاینه ندارن که حضور پیدا کنن مقابل چشمان ما ولایت رو مثلا به دست بگیرن. مجوز از نای خداوند مجوز ندارن. خب این اجازه باید به خداوند بهشون داده بشه. خب همون اجازه که برای حضورشون نمیدن، همون اجازه برای تشریعش هم نمیدن. خب میگن که نمیشه، خب شما برید. همون اشکالی که پیش میاد اگه حاضر بشید، همون اشکال هم در تشریع هم پیش میاد. هرچند حضور امام با تشریع امام دو تا چیزه، ولی همون دلیلی که اجازه نمیده امام از پرده غیبت بیرون بیان، همون دلیل اقتضا میکنه که تماس‌های مکرر هم نداشته باشن. قرار باشه هر چیزی که اوغلا بر هر بنایی پیش حضرت تشریف بیارن، خب ولایت دستشون، خب بیان یه دفعه حکومت به دست بگیرن، خب مجاز نیستن بیان یه چنین کاری بکنن از ناحیه خداوند متعال. ان شاء الله خداوند تعجیل بفرماید فرجشون. پس البته وجود مقدس امام زمان علیه السلام خودش یه لطفیه، همین حضورشون در عالم تکوین اثراتی داره. بنابراین همونطوری که علامه در کشف المراد گفته، عرض کنم حضور شما که وجودشون لطفه و تصرفش لطف آخریه، و اگه تصرفش به هر دلیل مشکل داشت، دلیل بر نفی وجود نمیشه. وجود خود حضرت بالاخره هم در همین حدن که هستند و عبادت الهی میکنن، موجب بقاء زمین و آسمانه. خب پس این اشکال رد شدیم، ولی اشکال اصلی، جوابی که اصلی میخوام بدیم اینه، یه جوابی که خود محکمه آقای صفایی. آقا اسلام دایره خاتمیت داره یا نداره؟ اسلام دایره خاتمیت داره. میگه من هر چی که لازم داشتی تا روز قیامت دین کامل براتون آوردم، یه دونه نقصم توش نیست. پس ما بین دفتین هر چیزی که به دست ما رسیده، این اسلامی که هست، خداوند با تمام معایبی که روزگار ما داره، این گفته دین آخره. هر چی هم لازم داشتید من گفتم بهتون. تا تمام احکام مورد نیاز، حتی آداب خوراک و پوشاک و خواب و همه چیزا برای ما گفته. در روایت موثق آمده از امام باقر علیه السلام قال خطب رسول الله فی حجۃ الوداع فقال یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. بنابراین امکان نداره که امر مهمی باشه و برای ما بیان نکرده باشن، و حتما هم این باید به ما رسیده باشه اگه امر مهمی باشه. حالا بعضی میگن که خب بیان کردن به دست ما نرسیده. نه، حتما باید برسه، چون این دین دین کامله، دین تا آخر قیامته و خداوند متعال باید این دین رو یه کاری بکنه که تمام اصول و چارچوب‌های اصلی دیانتش به دست ما رسیده باشه. حالا جزئیاتی نرسه به دلیل مسائل تاریخی مشکلی نیست، ولی اینکه اصول و چارچوب‌ها و قواعد اجرا و اموری مثل قضاوت اینکه چگونه باید باشه، اینا باید حتما به دست ما میرسه. حالا اگر سیره اوغلایی در زمان ما بر این شد که در امور اوغلایی از جمله قضاوت به کلی اهالی ادیان و مذاهب که در مورد که مورد وسوقن تکیه کنیم، هرچند این سیره در زمان ائمه نبوده، ولی اونا میدونستن و میتونستن به یه جمله بگن، بگن ای الان در روایت هست میگه که حضرت همین سالم بن مکرم و فرستاد گفت برید به این شیعیان بگید که نرن بلند نشن برن تو پیش قضات سنی. خب حالا تو امام وظیفه دارن که به اون چهار تا آدم موجود بگن که آقا بلند شو برو بهش بگو، اینجا در روایت هست میگه بلند شو برو به اونا بگو که این کارا رو دیگه نکنه. خب یه جمله به همه ایشون میگفتن، به آیندگان هم بگید که اهل سنت رو برای اهل سنت نذارن، یا اهل سنت رو قاضی نکنن، یه اطلاق یه جمله اینجوری میگفتن. خب نگفتن، ولی آنها میدونست که علمای شیعه در زمان قیمت به روشی که نزد اغلا مرسوم است عمل خواهند کرد. خودشون گفتن آقا من ولایتمو دادم به ولی فقیه، ولایت خودشون که مطلق بوده، ولی فقیه هم که مطلق اختیاراتش اطلاق داره. خب بعدم نگفتن که شما قضاوت میخواید نصب کنی به سنی ندی، امیر لشکر نگفتن امیر لشکر خواستی بذاری به سنی ندی، چه اشکالی داره امیر لشکر سنی باشه، چه اشکال داره امیر لشکر زرتشتی باشه؟ مگه ما سرباز زرتشتی نداشتیم؟ حالا این سرباز زرتشتی بشه رئیس فرمانده گردان، فرمانده تیم زرتشتی ها، گردان زرتشتی ها، چه اشکال داره؟ اداره از بیزه اسلام حمایت میکنه، حالا یکی هم بذاره قاضی برای خودش، چه اشکال داره؟ حضرت هم نگفتن، حتما هم میدونستن که ما مبتلا میشیم، یه جوامعی خواهند آمد، یه روزی حکومت به دست شیعیان میفته و اون شیعیان میخوان قاضی نصب کنن و اون قاضی ممکنه اهل سنت باشه. خب بگن همونجا یه جمله‌ای بگن، به جایی که بگن رجل منا بگن، عرض کنم حضور شما یه جمله دیگه هم بگن که ولا نمیشه کسی که اهل امامت نیست قاضی بشه، یه جمله کوچیک همینجا بگید که شیعیان ما بگید که کسی که اهل ولایت نیست منصب قضاوت براش جایز نیست، همین یه جمله. و نگفتن، پس معلوم میشه که با همین روش اوغلایی ما میتونیم عمل کنیم. پس بنابراین اون عبارت لوکان لبانه با این استدلالایی که کردیم جریان داره. در باب
چون زمان از تقریبا خلافای سگانه میشه، چون اون زمان هم رفتی نبوده و هم مردم رو مراجعه کنید.
آره، ولی باید اتفاق بیفته، یه رویداد باید بشه. میگه رویداد بوده، فقط میگن مال همین قاضی شورای بوده، اون قاضی شورای هم بحث مستقلی داره، باید مستقلا بحثش کنی، ربط به نظر من ربط به اینجا نداره.
نه ببینید در مثلا در هم
اصل حکومت بوده، ولی که یک قاضی از اهل سنت بوده، چون اونجا اهل سنت و اهل شیعه و اینا اون موقع اصلا تفکیک نبوده، هم یعنی ها چرا زمان بنی العباس و آخر بنی امیه قشنگ شیعه سنی در روایات تفکیک شدن، قشنگ تفکیک شدن، بحث تقیه بوده، خیلی چیزا بوده. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام دیگه بحث شیعه سنی شروع میشه، بعد از شهادت امام حسین. بعد خب ایشون میفرمایند ان النبی، یه عبارتی از تحصیل حضور امام آوردم که به این بحث ما مربوط میشه. ان النبی الاکرم و الائمه من بعده عارفون به حال امتهی و ما یجری علیهم فی مختلف الزمان و مرور الدهور من غیبت ولی دین و امامهی و حرمان الامه عن الوصول الیه و ان الامه به مقتضا ارتکازهم من لزوم رجوع الجاهل الی عالمهی سوف یرجعون الی علمائهم الذین لا محیص لهم من الرجوع الی اخبارهم و آثارهم التي دونها اربابها بازلین جهده هم مستفرقین باله هم فستن باطل هد فلو لم یکن هازه سیر مرزیه. میگه این سیره متأخر رجوع جاهل به عالم اگر مرزی نبود لکان علیهم الرد و من اول امم الجائیه یعنی آینده ان تطرق به حاضر تاریخ. میگه امام چون میدونسته که بعدن ما به علما مراجعه میکنیم و رجوع جاهل به عالم، اگه منظورشون بود که ما نباید این کاری بکنیم حتما باید میگفت، چون میدونه، چون امام میدونه که در امتهای آینده میان یه عده دینشون از اینا میگیرن و اگه دینشون رو بشه از اینا گرفت و شما یه چی نگید در همون زمان، ولی این امت جاییه هست و الان نیست و بعدا خواهد اومد، ولی که برش لازمه که و ارجاع ملا فقط اخبرو علیهم السلام ان کثیر من الامور التي لم يكن يمزاك. میگه اینم استبعاد نکنه، خیلی از احکامی بوده که اصلا اون موقع مبتلا به نبوده، ائمه گفتن ما الان میخونیم ببینیم به به کار ما میاد، به کار اون موقع نمیاد اما به کار ما میاد. فلو لم یکن هازه سیر مرزیه لکان علیهم الرد و من اول و من اول امم الجائی یعنی تطرق به هازه طریق و ارجاع ملات و ارجاع ملات طریق آخر. میگفتن آقا اینجوری نه، عمل نکن، عمل به زن بکنید، عمل به چیزهای دیگه بکنید. فقط اخبرو علیه السلام ان کسین من الامور لذتی لم یکن یوم زاکه انها اینون ولا اثر، خبر دادن از بسیاری از اموری که در اون روز نه عینی نه اثری ازش بوده. و کیفه وقت امروا اصحابهم به ضبط الاحادیث و الاصول، خودشون گفتن که احادیث رو ضبط کنید، اصول رو ضبط کنید، معللین و انه سیأتی زمان و هر جن و مرجن، یه زمان هرج و مرجی خواهد آمد و یحتاج الناس به کتبکم کل ذلک یرشدنا الی کل کون سیرت مطلقاً ماضیتون بلاشگاه. حالا این ربطی به بحث ما نداره، ولی میخوام بگم این کاری که ما کردیم کار غیر فقاهتی نبود. امام علیه السلام، امام حضرت امام هم، امام خمینی هم در تحصیل اصول راجع به مسئله دیگه همین مسیر رو رفتن. بنابراین بر ائمه علیه السلام لازم است. خب آدم یه حرفای جدید میزنه و بتونه یه مثالی هم براش پیدا بکنه تایید میشه. ما این حرفی که ما زدیم هیچ جا نیست. اینکه به بنای عقلایی باشه و بعدم بنای عقلایی رد نشده و ردش هم به اینه که به امم جاییه اجازه داده باشند و اینا حرفا همه نوعه، هیچ جایی من این حرفا رو ندیدم. من تا این مثال براتون پیدا کردم که بگم حرف ما چیز نیست، حرف بی‌ضابط فقهی نیست. بالاخره حضرت ما اینجا فرمودن. بنابراین بر ائمه علیهم السلام لازم است سیره غیر معاصر را نیز رد کنن. این خیلی مهمه. من به نظرم این که ما سیره های آیندگانی داشته باشیم و ردی ازش شکل نگرفته باشه خیلی، ولی به اصل کلی خیلی ضابطه و قاعده اصولی مهمی در اصول میشه که متاسفانه در اصول خیلی کم ازش بحث کرده، خیلی کم از این بحث کرده. برای کل فرمایش حضرت امام و استنباطی که ما کردیم برای حجیت بنای قلعه هم اصلی آن با زمان علیه السلام لازم نیست. خب این دیگه وقت تمام شد. حالا فقط یه دو تا خط دیگه بگیم. فرق جواب اول و دوم اینه، جواب اول میگفتش که عرض کنم حضور شما که عدم رد در زمان غیبت کافیه. جواب اول اینه که در زمان غیبت هم امام عصر هم که رد نکرده کافیه. در جواب دوم میگه نه، حتما باید عدم رد در عصر حضور ثابت بشه که ما حالا اینجا بر عصر حضور عدم حضور هم ثابت کرد. تا اینجا بنای عقلا به نظر ما کافی هست، اگر اینکه ادله نقلی پیدا بشه بر تخصیص این بنای عقلا. یه مشکل دیگه هست، اون مشکل اجماع علما از سلف تا الان بر اشتراط ایمان. اینی چی کارش کنیم؟ یعنی از ابتدایی که علمای عصر شیعه بودن تا الان همه گفتن ایمان شرط. اینه، نمیدونیم چی کارش کنیم. اینه حالا جلسه بعد انشالله. اولا اجماع رو ببینیم اجماعی هست یا نه، بعد با این اجماع چی کار میخوام بکنیم اینو انشالله جلسه آینده بحث کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.